ساعت 18 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. حسن روحانی قانون جرم سیاسی را برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور و دادگستری ابلاغ کرد. رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید در بلند مدت فرهنگ از اقتصاد مهمتر است. و گارد ساحلی بحرین 8 نفر را که قصد فرار به ایران داشتند دستگیر کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی قانون جرم سیاسی را برای اجرا به دو وزارتخانه کشور و دادگستری ابلاغ کرد. طرح نهایی تعریف جرم سیاسی که سالها مورد بحث بود در 20 اردیبهشت سال جاری در مجلس شورای اسلامی تصویب و از طرف شورای نگهبان تایید شد. دولت حسن روحانی پرداختن به تعریف جرم سیاسی را مثبت خوانده بود، ولی طرح مصوبه مجلس را جامع و کافی نمی‌دانست. پس از تایید این مصوبه در شورای نگهبان، حسن روحانی تصمیم به اجرای آن گرفت. توهین یا افترا به رؤسای قوای سگانه، اعضای هیئت دولت، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله مواردی هستند که جرم سیاسی به شمار می آیند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید اقتصاد اولویت کنونی و فوری ایران است، اما فرهنگ در بلند مدت از اقتصاد هم مهمتر است. روز یک شنبه آقای خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس دهم نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی را به آنچه او ولنگاری و بی اهتمامی خواند متهم کرد و گفت در جلوگیری از تولید کالای فرهنگی مضر کوتاهی‌هایی انجام می‌شود. راه اندازی گشت نامحسوس، لغو چندین کنسرت موسیقی، دستگیری و شلاق زدن به کسانی که در مهمانی‌های خصوصی شرکت می‌کنند از جمله سیاست‌هایی است که در ماه‌های اخیر علی‌رغم مخالفت دولت به اجرا درآمده است. گارد ساحلی بحرین 8 نفر را که قصد داشتند با قایق خود را به سواحل ایران برسانند دستگیر کرد. خبرگزاری رسمی بحرین گزارش داده است 2 نفر که تحت تعقیب بوده و در ایران به سر می‌برند فرار این عده را برنامه ریزی کرده بودند. به گزارش خبرگزاری بحرین این 8 نفر غیاباً محاکمه و به 10 تا 15 سال حبس محکوم شده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز هزاران تن از شهروندان شیعه مذهب بحرین با اتهام‌هایی مانند شرکت در تظاهرات ضد دولتی و یا حمله مسلحانه به نیروهای امنیتی آن کشور در زندان هستند. بحرین بارها جمهوری اسلامی ایران را به دخالت در امور داخلی آن کشور از طریق تحریک شیعیان و حمایت از رهبران آنان متهم کرده است. ایران این اتهامات را رد کرده و میگوید نقشی در حرکت‌های اعتراضی شیعیان بحرین ندارد. و تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدار مسابقات انتخابی المپیک با نتیجه 3-2 تیم ملی ونزوئلا را شکست داد. در مسابقات انتخابی المپیک که در شهر توکیو ژاپن برگزار شد، تیم ایران با 6 برد و 1 باخت به المپیک 2016 برزیل راه یافت. تیم ایران در المپیک ریو دو ژانیروی برزیل با تیم‌های لهستان، آرژانتین و روسیه همگروه شده است. تیم ملی والیبال ایران در المپیک 2016 ریو همونطور که گفتم با کشورهایی که نام بردم همگروه شده است. میرسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران روز شنبه با توصیف بهائیان به عنوان فرقه به اشخاصی که به گفته او با این فرقه تماس می‌گیرند هشدار داد که باید منتظر عواقب قانونی کار خود باشند. به گزارش خبرگزاری تسنیم دادستان کل ایران همچنین افزود که بها دادن به بهائیت به توصیف وی خنجر به قلب امام زمان است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
دادستان کل ایران در حمله به بهائیان مطرح کردن آنان را در جامعه عاقلانه ندانست و خواستار آن شد که نباید با آنها مراوده یا رفت آمد داشت. محمد جعفر منتظری همچنین با تکرار اتهاماتی که در دهه‌های گذشته به بهائیان وارد شده است، از آیین بهائی به عنوان جمعیتی منحرف و ساخته و پرداخته انگلیس و اسرائیل نام برد. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه بهائیان در سازمان ملل متحد مقیم ژنو:
صحبت‌هایی که ضد جامعه بهائی و بهائیان ایران گفته میشه تازگی نداره. الان 30 سال هست که جمهوری اسلامی سعی میکنه که بهائیان رو در بین مردم بد جلوه بده و اونها رو دشمن مردم و دشمن اسلام معرفی بکنه و در چندین سال گذشته شاهد بیشتر شدن این اتهامات هم بر علیه بهائیان بودیم. اما چیزی که قابل توجه هست این هست که این تلاش ها واقعا کار نکردن و الان تعداد زیادی از هم افراد، هم ایرانی هایی که هم داخل و بیرون از ایران زندگی می کنن و هم جامعه مدنی از بهائیان دفاع می کنن و این یک مسئله حقوق بشری هست و حرکتی که خانم فائزه هاشمی انجام داد یک حرکت حقوق بشری بود و نشون دادن ایشون که بهائیان به عنوان انسان و به عنوان شهروند ایران باید از حقوق اولیه خودشون بهره مند بشن.
سخنان دادستان کل ایران تازه ترین واکنش یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران به دیدار فائزه هاشمی رفسنجانی با فریبا کمال‌آبادی، یکی از رهبران جامعه بهائیان ایران به شمار می رود. این دیدار در زمانی انجام شد که خانم کمال‌آبادی پس از 8 سال از زندان به مرخصی آمده بود. این دو مدتی در سال 90 و هنگامی که فائزه هاشمی رفسنجانی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام 6 ماه زندانی بود، همسلول بودند. دیدار خانم هاشمی رفسنجانی با خانم کمال‌آبادی و انتشار عکس آن واکنش‌های منفی گسترده‌ای از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به ویژه مقام‌های قضایی به همراه داشت. از جمله غلامحسین محسنی ژی، سخنگوی قوه قضاییه گفت دستگاه قضایی هر جرمی را به صورت مقتضی دنبال می‌کند و در مورد این امر هم مانند سایر موارد بر اساس قانون و آنچه قانون معین کرده است رفتار می‌شود. پایان نقل قول. سخنگوی قوه قضاییه با انتقاد شدید از اقدام خانم هاشمی رفسنجانی گفت که وی حتی بعد از سفارش پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی عذرخواهی نکرد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشتر به روزنامه جمهوری اسلامی گفته بود که دخترش اشتباه بدی کرده و به گفته او باید آن را تصحیح و جبران کند. اما فائزه هاشمی رفسنجانی به بخش فارسی شبکه تلویزیونی یورونیوز گفته بود که خلافی مرتکب نشده است و پشیمان نیست. یکی دیگر از واکنش‌های منفی به دیدار خانم هاشمی رفسنجانی با خانم کمال‌آبادی به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی اختصاص داشت.
بحث امنیت کشور هست، بحث برخورد با کسانی است که با رژیم صهیونیستی داره همکاری میکنن، این رو همه میدونند. کسانی که منتسب هستن به مسئولین جمهوری اسلامی، اینها باید شرم کنن از این کارهایی که میکنن. اگر این هنجار شکنی ها به حد عناوین مجرمانه برسه، اون وقت برخورد خواهیم کرد، برخوردم قاطع خواهد بود. اونجا دیگه محاسبه ای هم نمی کنیم که چه کسی چه نسبتی با چه کسی داره.
در مقابل 5 نواندیش دینی با اسف بار خواندن واکنش ها به دیدار فائزه هاشمی با یکی از رهبران جامعه بهایی تاکید کردند که دیدار از یک هموطن بهایی که سالهای زیادی را در زندان سپری کرده نه تنها جرم نیست، بلکه به گفته آنان رفتاری دینی، اخلاقی و انسانی است. محسن کدیور، حسن یوسفی اشکوری، عبدالعلی بازرگان، صدیقه وسمقی و حسن فرشتیان در این بیانیه از اهل فرهنگ و هنر و سیاست خواستند که با جدیت بیشتر از اصل مهم رواداری با دیگراندیشان حمایت کنند. حسن فرشتیان در این مورد به رادیو فردا گفته است:
هیچ کدوم از این رفتارها در چارچوب حتی عملکرد دینی نمی گنجد. این ستمی که نسبت به بهائیان امروز انجام میشه مورد پذیرش نیست. در ابتدا مصادره اموال اونها شروع شد، از برخی از اعدام ها، در برخی مقاطع اینها از تحصیل علم و دانش محروم شدند و امروز به دید و بازدید رفتن اینها هم دارن هزینه این کار رو سنگین میکنند که اینها رو در جامعه کاملا ایزوله کنند و اون وظیفه انسانی و اخلاقی و دینی ماست که اجازه ندیم به اینها بیش از این ستم بشه. این کاری که از دست جامعه مدنی برمیاد اینها رو ایزوله نکنند.
فقهای شیعه و حکومت جمهوری اسلامی ایران به شدت با بهائیان مخالفند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز حدود 2 سال پیش در این مورد در پاسخ به یک استفتا بهائیان را نجس و دشمن دین و ایمان دانسته بود. پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 شماری از پیروان این آیین در ایران اعدام یا زندانی شدند. ارتباط با دولت‌های خارجی یا جاسوسی برای آنها یکی از اتهاماتی است که از سوی دستگاه قضایی و مقام‌های امنیتی ایران به پیروان آیین بهائی زده می‌شود. پیروان آیین بهائی همچنین از بسیاری از حقوق شهروندی در ایران مانند تحصیل در دانشگاه‌ها محرومند.
گزارشی بوده از همکارم بهروز کارونی. آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا و گزارش‌های خبری آن بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا. توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 94 چند تن از روزنامه‌نگاران شاغل در روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان و دولت حسن روحانی بازداشت شدند. همزمان شماری از روزنامه‌نگاران به اداره اطلاعات سپاه پاسداران احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند تا رسانه‌ها و ناظران مجموعه این اقدامات را موجی از فشار و تهدید روزنامه‌نگاران نام بگذارند و آن را حرکتی در راستای تحت فشار قرار دادن دولت و همچنین تلاش برای ناتوان نشان دادن دولت توصیف کنند. آفرین چیتساز از جمله روزنامه‌نگارانی بود که در آن دوره بازداشت شد. آفرین چیتساز که در کارنامه کاری خود بازیگری برای سینما، نقاشی و طراحی لباس را به ثبت رسانده بود، در روزنامه ایران ستون نویسی و یادداشت نویسی را تجربه می کرد که بازداشت شد. پس از بازداشت خانم چیتساز و دیگر روزنامه نگاران، بدون آنکه اطلاع دقیق و شفافی از اتهامات آنان منتشر شود، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران آن بگیر و ببندها را در راستای مقابله با نفوذ آمریکا و انگلیس در روزنامه‌های ایران و مطبوعات تحلیل کردند. آفرین چیتساز در آبان ماه سال 94 با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزلش بازداشت شد و پس از بازداشت برای انجام مراحل بازجویی به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 2 الف در زندان اوین تهران که بندی متعلق به سپاه است منتقل شد. او 6 ماه را در انفرادی و تحت بازجویی بود و آنگونه که بعدها مادرش به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت، در دوره بازجویی برای انجام اعترافاتی تحت فشار بوده و حتی کتک خورده است. به گفته مادر آفرین چیتساز، او در دوره بازجویی 6 ماه را در سلولی کوچک که عرض و طول آن کمتر از 2 متر بوده زندانی بوده و در شبانه روز به اندازه 2.5 ساعت اجازه استفاده از هواخوری داشته است. به گفته مادر این روزنامه‌نگار، او پس از پایان دوره انفرادی بسیار افسرده و بیمار بوده است و در دوره بازجویی‌های اولیه دچار تپش قلب شدید و دردهای کلیوی شده بود که چند باری مجبور شد برای تسکین دردهایش به بهداری زندان اوین مراجعه کند. در نهایت پرونده اتهاماتی آفرین چیتساز برای بررسی و صدور حکم به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه سپرده شد. عناوین اتهامی مندرج در پرونده این هنرمند و روزنامه‌نگار اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و ارتباط با دوبل بیگانه اعلام شد. برخی گزارش‌های رسانه‌های تندروی اصولگرا تلاش داشتند از ابتدای بازداشت خانم چیتساز با نوشتن و انتشار سناریوها و گمانه‌زنی‌هایی او را به مسئولان دولت حسن روحانی از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت 11 مرتبط کنند. به دلیل تمایل نداشتن خانواده آفرین چیتساز به اطلاع رسانی درباره روند دادرسی و پرونده اتهامی این روزنامه‌نگار، برگزاری و صدور رأی دادگاه برای این هنرمند و روزنامه‌نگار در سکوت خبری برگزار شد. پس از پایان گرفتن جلسات دادگاه خانم چیتساز در فروردین ماه سال 95، در نهایت در اردیبهشت ماه سال 1395 رأی دادگاه مبنی بر محکومیت آفرین چیتساز به تحمل 10 سال حبس تعزیری منتشر شد. حکمی که به گفته مادر آفرین چیتساز حق او نبوده است. این روزنامه‌نگار و هنرمند سینما در حال حاضر در بند زنان زندان اوین دوره محکومیت خود را می‌گذراند.